أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز بحثمون در رابطه با یک نکته است که البته ثمرش به اندازه بحث قبل نیست. بحث استثناء عقیب جمل متعدده. داستان از یکی از آیات شریفه شروع میشه که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا. کسانی که تهمت زنا میزنند به زنان عفیفه و چهار شاهد نمیتونن با خودشون بیارن، خب ما میگیم موضوع رو از این به بعد چون هی میخواییم بگیم، باید میگفتیم یک تهمت بزنن، دو چهار شاهد نیارن، ما میگیم تهمت زننده. کسانی که تهمت میزنن سه حکم دارن: یک فجلدوهم سمانین جلده، یک 80 تازیانه میخورن، دو ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، شهادتشون در دادگاه تا ابد قبول نمیشه، سه و اولئک هم الفاسقون، فاسق هم هستن، احکام فاسق برشون بار میشه. احکام فاسق خب احکام متعدده متکثره است، از جمله مثلا فرض کنید دیگه مرجع شاید نتونه بشه و موارده، امام جماعت نمیتونه بشه. بعد میگه الا الذین تابوا، مگر اونایی که توبه کنن. سخن در اینه که این الا الذین تابوا به این فاسقین برمیگرده یا به هر سه برمیگرده. گفته تهمت زننده ها سه تا حکم دارن: یک 80 تازیانه میخورند، دو شهادتشون تا ابد پذیرفته نمیشه، سه فاسقند الا توبه کنندگان. این الا توبه کنندگان یعنی اگه توبه کردن حکم فسق ازشون برداشته میشه، یا اگه توبه کردن علاوه بر حکم فسق 80 تازیانه و پذیرش شهادت هم ازشون برداشته میشه. این به آخری برمیگرده یا به همه برمیگرده؟ مرحوم آقای آخوند میفرماید در این مسئله سه قول مطرحه. قول اول این که به آخری فقط برمیگرده، ظهور در اینه. دو به همه برمیگرده. و سوم این که نمیدونیم، لذا مجمل میشه. البته این آخری قدر متیقنه، به آخری حتما برمیگرده، منتها در مابقی مجمله، در مابقی نمیدونیم، لذا نمیتونیدم به عمومات مراجعه کنید. شما طرفدار قول دوم، یکی هم طرفدار قول اول، یکی هم طرفدار قول سوم. تا حالا ببینیم ادله چیه. خب عبارت آقای آخوند رو ببینید، عل استثناء المتعقب لجمل متعدده، یک حل ظاهر و رجوع الکل، دو او خصوص الاخیره، سه او لا ظهور له فی واحد منها. از چی باید بکنید؟ هر جا باید قرینه خاصی بیاد او بگه، بل لابد فی تعیین من قرینه، باید قرینه ای در هر کدومش بیاد. اقوال سه قول در مسئله موجود. مرحوم صاحب معالم یه جوری می نویسه کنه در مسئله دو قول موجوده نه سه قول، میگه در مسئله دو قول هست. چرا؟ به خاطر اینکه در اینکه آخری مسلمن تخصیص میخوره که مسلمه، یا به بقیه هم میخوره یا به بقیه نمیخوره. عبارتو ببینید، اذا تعقب المخصص متعددا، مخصص دنباله یه تعداد اومد، سوا اون کانا جملن او غیر جملا. این نکته رو توجه بکنید، ممکنه اینا تو جملات متعدد باشه. مثلا میگیم اکرم العلماء و اطعم الناس، دو تا جمله است، الا الفساق. ممکنه مثلا یه جمله باشه، میگم اکرم العلماء و شعراء و الخطباء الا الفساق. پس چه در یه جمله باشه چه در چند جمله باشه، و امکان عودشم به همه باشه، چون بعضی وقتا ممکنه امکان عود به همه نباشه. مثل چی؟ مثل من بگم اکرم العلماء و عزف و اطعم الناس الا الجهال. جهال به علما نمیخوره، اکرم العلماء الا الجهال نداریم که غلط. اکرم العلماء و اطعم الناس، علما رو اکرام کن، به مردم سور بده الا الجهال. خب اکرم العلماء الا الجهال نمیتونه بخوره، چون عالم جاهل نیست که. پس یک، اگر استثنایی عقیب جمل متعدد آمد، میخواد این جمل متعدد تو جملات متعدد باشن، میخوان عمومات متعددی باشن ولی در یه جمله باشن، و دو صح عوده الی کل واحد، میتونه به همه بخوره میتونه آدم نخوره. کان الاخیر مخصوصا قطعا، آخری حتما تخصیص میخوره. اما نکته اینجاست، و حل یخصل با معه باقی، آیا بقیم تخصیص میخورن؟ او یختص هوه بهی، یا اینکه هوه یعنی این مخصص اختصاص پیدا میکنه به آخری، یعنی فقط مال آخریه. اقوال در مسئله اقوال متعددی است که البته با این حساب میشه دو قول دیگه، قوله میشه. خب تا اینجا موضوعمون روشن. مرحوم آقای مظفر در اینجا میگه در مسئله چهار قول وجود داره. پس گفتیم مرحوم شیخ گفت چند تا، مرحوم آخون گفت چند تا، سه تا، مرحوم صاحب معالم گفت چند تا، آقای مظفر میگه چند تا، بعدن هم از آقای خویی هم بخونیم میگه پنج تا. حالا ممکنه بریم جلو شیش و هفت و هشت هم پیدا کنم. آقای مظفر میگه در مسئله چهار قول وجود داره. قول اول بخونیم، واختلف العلماء فی ذلک علی اربع اقوال، ظهور کلام فی رجوع استثناء الی خصوص الجملة الاخیره. میگه این ظهور داره، یعنی چی؟ یعنی متعارفاً اونی که عقلا میفهمند اینه که استثناء مال آخریه. و این کان رجوع او الى غیر الاخیره ممکنه، به غیر اخیره ممکنه، ولی برا غیر اخیره محتاج قرین است. دو، ظهور به همه، به جمیع جمل. اگه خواستی اختصاصش بدی بگی فقط مال آخری است، یحتاج الى دلیل، این دلیل. سومی اینه که نه در او ظهور داره نه در او، ولی قدر متیقن اخیر است. فرق بین اولی و سومی اینه که در اولی ظهور، در سومی قدر متیقنه. این مسئله خیلی ممکنه اثرات برش بار بشه. سومی عدم ظهور فی واحد منهما، اگرچه رجوع به اخیرش متیقن علی کل حال، اما ما عدل اخیره مجمل باقی میمونه. چرا مجمل میشه؟ فرق اون وقت سومی و اولی که ظهور باشه اینجا فارقشه. اگه میگفتید ظهور در اخیره داره، مابقی چی میشدن؟ مابقی میشدن عام به عموم باقی میمونه، چون استثناء فقط مال آخری. اما اگه گفتید این ممکنم هست به غیر اخیر بخوره، جمله شما محفوفه به چیه؟ به محتمل القرینیه. چون محفوفه به محتمل القرینیه است، در نتیجه شما باید بگید که بقیه مجمل میشن. ثمرش اینجاست. اگه من گفتم اکرم العلماء و اطعم الناس الا الفساق، اگه کسی گفت ظهور در اینه که به آخری میخوره، اون وقت علما چه فاسقشون چه غیر فاسقشون لازم الاکرام. اما اگه گفتیم اکرم العلماء و اطعم الناس الا الفساق، قدر متیقن آخریه، اون وقت اکرم العلماء میشه مجمل. مجمل یعنی چی؟ یعنی شما علمای فاسق رو دیگه نمیتونی اکرام بکنی، نمیتونی اکرام نکنی، باید بری سراغ اصول عملیه. این دلیل دیگه دلالتی برش نداره. فطبقا مجمله لوجود ما یصلح للقرینیه فلا ینعقد لها ظهور فی العموم، پس اصالت العموم درش جاری نمیشه. چند بار هم از اول بحث گفتیم چرا؟ به خاطر اینکه محفوف به ما یحتمل القرینه است، یعنی قرینیت موجود محل شک، شک در وجود قرینه نداره. این شد چند تا قول تا حالا. اما قول چهارم قول مرحوم آقای نایمی است. قول اول قول چی بود؟ اونی که میگفتن به اخیر فقط برمیگرده ظهورن، گفتند که این قول مال علامه هلیه، قول صاحب فصوله، قول ابو حنیفه است، و شیخ طوسی هم این قول رو به سید مرتضی نسبت داده. قول دوم هم قول شیخ طوسیه، هم گفتن شافعیه کلن به اینه، میگن به همه برمیگرده. قول سوم قولیست که سید مرتضی، مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای عراقی به این قول گرایش دارن. حالا قول چهارم که میخواییم امروز بحثش بکنیم قول آقای ناینیست. امروز بحث اصلیمون پیرامون این قول آقای ناینیست. تفصیلیست که مرحوم آقای ناینی، ببینید اولا مسئله بسیار در تقریراتی که از آقای ناینی نقله آشفته است. تقریری که مزفر کرده مطابق تقریر اجوده، اجود و تقریرات که آقای خویی از آقای ناینی نقل میکنه، اینو داره. تقریر کاظمینی در فواید الاصول یه چیز دیگه است، تقریبا مثالاش هم غلط از کار در میاد. نوشته میگه حرف آقای ناینی هم مطابق اجود چیه؟ دوباره آشفتگی داره، یعنی اشکالی بهش وارده. ولی اول متوجه بشید مرحوم آقای نایینی میگه ببینید فرقه بین اون جایی که فرق است بین اون جایی که یک موضوع میاد بعد چند تا حکم میارید روش و بعد استثناء رو میارید. مثلا میگید احسن الناس، فارسی شو بگید، مردم را، مردم شد موضوع، مردم را باشون خوش رفتاری کن و اکرامشون کن و حوائجشون رو برآورده کن مگر فاسقین. ببینید موضوع مردمه، مردم را احترام کن، تکریم کن، حوائج رو برآورده کن، باشون خوش رفتاری کن مگر فسا. میگه اینجا استثناء همه برمیگرده. چرا؟ به خاطر اینکه استثناء شما میره میخوره به مردم، وقتی به مردم خورد همه رو با هم میگیره. یعنی موضوع رو که عقد الوضع باشه، موضوع رو مخفف میکنه، مخصص میکنه، کوچیک میکنه. این موضوع کوچیک شد تو همه یکسانه. دوباره مردم را اکرام کن، احترام کن، تحسین کن، الا الفساق. این الا الفساق میخوره به مردم، چون مردم رو کوچیک کرد دیگه تو هر سه جمله پشتبندش این همین مسئله رو میاد. اما اگه نه، هر جمله موضوعش با موضوع دیگه فرق میکنه، میگید اکرم الناس و احسن علی الناس و اطعم الناس الا الفسا. این فقط با آخری میخواد. اگر موضوع متعدد شد و متکرر شد میشه فقط آخری، اگه موضوع واحد شد به همه میخوره. این مطلب خیلی خوبه، روانم هست، منتها مسئله‌ای که وجود داره، مثال‌هایی که بر مسئله گفته شده آشفته است. مثال‌های آقای خویی رو یه کارش میشه کرد، درش میاریم یه جوری، ولو اینکه اشکال بهش وارده، ولی فواید الاصول که دیگه هیچی، مثال‌هاش به هم ریخته. اول مطلب آقای نایینی، پس مطلبش اینه، اگر موضوع شما اول اومد بعد دیگه فقط با ضمیر بهش ارجاع شد، همون موضوع است. اینجا تخصیص به فقط به همه میخوره، تخصیص میخوره اول به اون موضوع، همه رو در بر. اما اگر موضوع شما هر جمله موضوع خودشو داره، خب آقای نایینی مثالا چیه؟ مثالاشو میگه رو به خود که راحت تر بشید. ببینید تفصیل بین ما اذا کان الموضوع واحدن للجمل المتعاقبه، موضوع یکیه برای جملات متعدد، اما لم یتکرر ذکر موضوع، موضوع تکرار نشده، و قد ذکر فی صدر الکلام، اما اول کلام اومده، مثل این که گفته احسن الی الناس و احترمهم و غز حوائجهم الا الفاسقین. ببینید دیگه ناس اول اومد، ما بقی همه رفت دراغ همون ناس، و بین ما اذا کان الموضوع متکررن ذکرو، موضوع ذکرش متکرر شده، متکررن ذکرهو لکل جملته، مثل چی؟ مثل آیه. خب آیه چی بود؟ همینجا ممکنه کسی بگه آیه چی بود؟ ان الذين يرمون المحسنات، خب این موضوع ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، تا اینجا موضوع فاجلدوهم، این حکم اول، ولا تقبلوا لهم، این هم که دوباره تکرار نشد توش که، و اولئک هم الفاسقون. خب اینم که همه همون شد. شما مثال دومی چرا با مثال اولی چه فرقی کرد؟ اینم که تکرار نشد. یمکن آیناینی بگه چی؟ این اولئک کارو خراب کرده. اولئک تکراره، این اولئک تکرار شد. اگه میگفت فجلدوه ولا تقبلوا لهم و هم الفاسقون خوب بود، اما این اولئک رو چرا گفت؟ اولئک تکرار شد. حالا شما میتونید بگید آقا چه فرقی بین اسم اشاره و ضمیره؟ اسم اشاره تکرار نیست، ضمیرم تکرار نیست. اگه اسم اشاره تکراره، خب ضمیرم تکراره. اگه گفته بود الذين يرمون المحسنات فجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهاده وهم و اون الذين يرمون هم الفاسقون، حرف شما درست بود. حالا عبارت چی ببینید؟ ببینید فان كان من قبيل الاول، خب فان كان من قبيل الاول یعنی یه موضوع واحد بود، فهو ظاهر فی رجوع الی الجمیع. چرا؟ به خاطر اینکه استثناء نماوه من الموضوع، استثناء موضوع بخوره به اعتبار الحکم. یعنی چی؟ یعنی موضوع رو بر می‌داره که حکمش برداشته بشه. و الموضوع لم یذکر الا فی صدر الکلام، موضوع هم اول بوده فقط، فلابد به من رجوع الاستثناء الی، به او بر می‌گرده. فیر جهول الجمعی، موضوع که کوچیک شد همه احکامی که پشپندش بیاد کوچیک میشه. و این کار من قبیل ثانی فهو ظاهران فر رجوع الاخیره، چرا؟ به خاطر اینکه موضوع در همین آخری دوباره ذکر شده مستقلا، فقط اخذ الاستثناء محله، استثناء محل خودشو میگیره و یحتاج تخصیص بقیه به دلیل، که فرضم به اینه که ندارید دلیل دیگه ای، دلیل آخری که مفقودون بالفرض، پس اتصالت العموم در بقیه میره. عبارت آقای خویی رو که آقای مظفر از او گرفته ببینید تو عجوه، ایشون میگه قسم دوم، قسم دوم کدومه؟ قسم دوم اونجاییه که فقط در صدر کلام اومده، اعنی بهی ما لا یکون عقد الوز مذکورن فیه الا فی صدر کلام، همون مثال تو، یعنی قسم اولی که آقای مظفر گفته، قسم دوم خویی، قسم اول مظفره. فلا مناسفی عن الالتزام به رجوعهی، یعنی رجوع الاستثناء الجمعی، چرا؟ به خاطر اینکه مفروضین عقد الوز در اونجا ذکر شده فقط در صدر، عقد الوز یعنی موضوع، موضوع فقط در صدر ذکر شده، فقط عرفت انه لابد به رجوع الاستثناء به عقد الوز، استثناء میره اونو میشکونه، وقتی اونو شکون تو همه سرایان پیدا بکنه. خب گفتم همینجا ممکنه یکی بیاد به آقای ناینی بگه آقای ناینی حرفت کلیش خوب، اما مثال آیت چرا از قسم دومه؟ شما میگی مثال آیه ما اونجاییه که تکرار شده درش، درسته دیگه؟ گفت اونجایی که تکرار نشده به همه برمیگرده، اونجایی که تکرار شده به آخری فقط برمیگرده. آقا مثالت کدوم؟ مثالم آیه شریفه. خب اشکال، این مثال شما فارقش چیه؟ ایشون ممکنه بگه آقا فرقش در همین اولائکه است. خب ممکنه که اشکال کنه آقا اولائکه چه فرقی به ضمیر داره؟ اولایکه به همو برمیگرده دیگه. ببینید اگه من گفتم اکرم ناس ذکر شد و اطعم هم شما گفتید ناس که تخصیص بخوره، هم هم تخصیص بخوره، هم به اون برمیگرده. خب بگم اکرم ناس و عطس امها اولا و اولا هم همون برمیگرده دیگه. چه برمیکنم اسما اشاره به کجا میرن میخورن؟ اسما اشاره میخورن، ما اولی میخورن. اگر شما موضوعت رو به این استدلالت به اینه که میگی اون موضوع اولیه من اگه تخصیص خورد، این تخصیص خورده تو همه جا سرایان داره، بعد هم به همین برمیگرده، و ما میگیم اولایکی هم به همین برمیگرده، اولایکی هم که مثل همه، چه فرقی میکنن با هم؟ اگه میگید ایجادی هم ایجادی هم. اگه میگید وضع موضوع لخواست هم گردوی جورن، اگه میگید هر دوشون ناظره به اونن، خب اونم ناظره به اونن. لذا اگرم بر فرض مطلب آقای نانی درست باشه، مثالش به نظر ما خدشه داره. فاجعه بعدی اینه که مرحوم کاظمینی خدا رحمتش کنه، بسیارم زحمت کشید تو فواید الاصول رحمت الله علی، ایشون اصلا مثالی زده که هیچ چیز مثال سیستن ربطی برف نانی نداره. عبارت چی ببینید؟ صفحه آخره دیگه 48 و تحقیق فی ذلک، تفصیل بدید بین اون جایی که به انیقال ان من الواضح انه لا بد من رجوع الاستثناء الى عقد الوضع لا محاله، استثناء که به عقد الوضع برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم اکرم الناس الا الفساق، فساق ناس رو تیکه میکنه، میگه ناس غیر فاسق و علیه. فاما ان یکون عقد الوضع مکررا کما فلجمله کما فی مثل آیت کریمه مبارکه، این مکرره، عقد الوضع مکرر شده. خب که اول بحث بود که کجا مکرر شده، اولایکه که مکرر نیست، اینم مثل بود. اولا یکون کذالک اینجوری نیست، یعنی تکرار نشده. قرار شد بگیم چی تکرار نشده؟ موضوع بلی اختص و ذکر عقد الوضع به صدر الکلام، کما اذا قید اکرم العلماء و عزفهم و اطعمهم الا الفساق. این به این صورت، این عبارت تصحیح شده تو مثال اصلی که وجود داره، اینه که اکرم العلماء و شعرا و الفقرا، عبارت رو درستش کردن بعدا تصحیحش کردن، این من نیده بودم. مثالی که ایشون تو فواید زده اینه، اکرم العلماء و شعرا و الخطبا، اومده حکم و واحد گرفته موضوع عوض کرده. خب مثال دوم اینه، مثال پایین ببینید تو عبارت ما رو، این تو تصحیح کاظمینیه، مثال قسم دوم رو گرفته اکرم العلماء و شعرا و سادات الا النحوی، شماره چهار اون که من نوشته هم بخونید نداری؟ حالا ببین اینجوریه، تو عبارتی که بوده اینه اکرم العلماء و شعرا و سادات الا النحوی، تو تصحیحی که بعدن فوائدو کردن مثالشو درست کردن، که من چون صبح دیدم نیدمش تصحیح کردن، زم... خب کار خوبی کردن، چون این مثالی که قبلا نوشته بود فوائد مثال غلطی بود. ایشون مثالی که داره اینه اکرم العلماء و شعرا و سادات الا النحوی، یعنی اومده مثال موضوع رو متکثر کرده، نه اتفاقا واحد کرده باشه. خب این فرمایش آقای ناینی و مطلبی که در ایشون آورده. خب گفتیم که در مسئله آقای صاحب معالم میگه دو قوله، آقای صاحب آخوند صاحب کفایه میگه سه قوله، آقای مظفر گفت چهار قوله، مرحوم آقای خویی میگه پنج قوله. فردا انشالله قول آقای خویی.